مشروح تازه ترین خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. تصمیم عراق در پذیرش قطعنامه شورای امنیت در امر خلع سلاح با واکنش های مثبت بین المللی همراه بوده است. دبیر کل اتحادیه عرب عمرو موسی اظهار داشته است که این تصمیم فرصتی برای کاهش احتمال وقوع جنگ به وجود آورده است. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه امروز در مکالمه تلفنی با رئیس جمهوری فرانسه ژاک شیراک دیدگاه مشابهی را ابراز داشته است. همسایگان عراق، ایران و کویت نیز از تصمیم عراق در پذیرش بدون قید و شرط قطعنامه به عنوان اقدامی به سوی کاستن از تنش در منطقه استقبال کردند. امیر نایف وزیر کشور عربستان سعودی نیز با استقبال از تصمیم عراق ابراز امیدواری کرده است که بغداد با بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل همکاری کند. از سوی وزیر خارجه روسیه ایگور ایوانوف گفت تصمیم عراق در پذیرش قطعنامه این امکان را فراهم آورده است تا بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل کارهای خود را از سر گیرند. در همین حال ایالات متحده اعلام داشته است که عراق گزینه‌ای جز پذیرش قطعنامه نداشته است. سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده ریچارد باوچر گفت عراق باید اینک در عمل پیروی خود را از مفاد قطعنامه نشان دهد. دولت چین تغییراتی گسترده در دستگاه رهبری خود را آغاز کرده است. پرزیدنت جیانگ زمین همراه 6 تن از 7 مقام بلندپایی آن کشور از سمت خود در کمیته مرکزی حزب کمونیست چین کنارگیری کردند. به گزارش خبرگزاری رسمی شینهوا، از میان این 7 مقام بلندپایه تنها معاون رئیس جمهوری هو جین تاو سمت خود در کمیته مرکزی را حفظ کرده است و انتظار می رود وی زمام امور پرجمعیت ترین کشور جهان را در دست گیرد. جیانگ زمین امروز در پایان کنگره حزب کمونیست چین که 1 هفته جریان داشت گفت که دستگاه رهبری آن کشور تغییر دادن شخصیت های قدیمی با جدید را به طور موفقیت آمیز دریافت است. به گزارش خبرگزاری شینهوا در این کنگره بیش از نیمی از اعضای کمیته مرکزی با اعضای جدید جایگزین شدند. سازمان دیدبان حقوق بشر نیروهای وزارت کشور افغانستان را به منظور پرده پوشی اقدامات پلیس در تظاهرات اخیر دانشجویان در کابل به مرعوب کردن دانشجویان متهم کرده است. سخنگوی سازمان دیدبان حقوق بشر ونسا سانن میگوید گروه وی تایید کرده است که دوشنبه گذشته در تظاهرات دانشجویان در کابل دست کم 3 دانشجو کشته و 20 تن زخمی شدند. به گفته شاهدان در تظاهرات دوشنبه گذشته بین 4 تا 6 دانشجو کشته شدند. مقامات افغان تاکنون مرگ 2 دانشجو را تایید کردند. بنابر گزارش‌ها نیروهای اسرائیلی امروز در جریان حمله‌ای در مرکز شهر غزه 4 فلسطینی مورد زن به اسلحه سازی را بازداشت کردند و سپس از آن شهر خارج شدند. ارتش اسرائیل یکی از بازداشت شدگان را یک افسر نیروی امنیتی فلسطینی معرفی کرده است. گزارش می‌شود 2 پلیس دیگر و 1 ساکن محلی شهر غزه در یک درگیری مسلحانه با نیروهای اسرائیلی زخمی شدند. این 3 تهاجم بزرگ نیروهای اسرائیلی در داخل شهرهای فلسطینی در روزهای اخیر به شمار می رود که در واکنش به حمله یک مهاجم مسلح فلسطینی به یک آبادی کشاورزی یهودی صورت گرفتند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، همسر و خواهر هاشم آقاجری استاد دانشگاه امروز با وی ملاقات کردند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، همسر هاشم آقاجری امروز پس از این ملاقات در دیداری با اعضای انجمن دانشجویان دانشگاه‌های بوعلی سینا و علوم پزشکی و شورای هماهنگی احزاب و گروه‌های 2 خرداد استان همدان اعلام کرده است که آقاجری ضمن تشکر از دانشجویانی که برای دفاع از آزادی و مردم سالاری کوشش می‌کنند، خواستار شده است دانشجویان خواسته‌های خود را در چارچوب راهکارهای مدنی و قانونی دنبال نمایند و تلاش کنند جلوی کسانی را که تصمیم دارند از طریق ایجاد جو اختشاش و خشونت طلبی حرکت آنها را منحرف نمایند با آگاهی کامل بگیرند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، همسر هاشم آقاجری اظهار داشته است که در آنجا از آنها خواستند که از آقاجری بخواهند تقاضای تجدید نظر کند، ولی او معتقد است جرمی مرتکب نشده است و خود را مجرم نمی‌داند که تقاضای تجدید نظر کند. بنابراین گزارش، همسر هاشم آقاجری همچنین گفته است به زودی مطالبی را از قول آقاجری به روزنامه‌ها اعلام خواهد نمود. این گزارش می‌افزاید در این دیدار علاوه بر همسر و خواهر هاشم آقاجری، مادر و دختران وی نیز حضور داشتند.
شنوندگان عزیز به برنامه شامگاهی ما گوش میکنید. خبرگزاری ایرنا به نقل از یکی از مسئولان آموزشکده فنی حرفه‌ای دکتر معین در رشت میگوید که ده ها نفر از دانشجویان دختر یک خوابگاه دانشجوی این آموزشکده به دلیل مصرف مواد غذایی آلوده مسموم شدند. یکی از کارمندان این آموزشکده فنی به ماه‌منیر رحیمی توضیحاتی داده است.
شما از کارمندان آموزشکده فنی حرفه‌ای دکتر معین در رشت هستین. این خبر که حدود 30 تا از دانشجوهای دختر اون دانشکده در اثر مصرف غذای آلوده بیمار شدن، مسموم شدن، تا چقدر صحت داره؟
آبشون یه مقدار مسمومیت ایجاد کرده. ما اوزه چای امیر داریم، اون آبشون یه مقدار باعث مسمومیت ایجاد کرده.
یعنی از طرف قضا نبوده؟ چون خبر رسمی اومده
که قضا نبوده. آبشون یه مقدار اشکال داشته که اونم از طریق بهداشت اومدن دیگه مسئله شون حل شده.
البته خبر رسمی این هستش که این علت مسمومیت هنوز در دست بررسی هستش و پرونده شون رفته به کارشناسی بهداشت استان. بنابراین شما فکر میکنید دیگه خطر کاملا رفع شده؟
آره خطر رفع شده. آره مسئولین این چند روز هم بالاتر دانشجو بودن، دکتر بالاترشون بوده، بلاخره با بچه ها سرم زده بودن دیگه، سرمشون هم کشیدن، همه خیلی شاداب و خیلی خوب، دیگه مشکل خاصی نیست.
چی شد که یه دفعه همشون با هم اینطور شدن؟
بچه ها این مده حالشون به هم خورده، از نظر معده شون وضعیتشون به هم خورده که اینا رو بودن دکتر آزمایش پازمایش که دادن که مطابق شد از اون لحاظ آبی دچار مشکل شدن.
بچه ها توی خوابگاه ها نگهداری میشن یا بیمارستان بردنشون؟
درمانگاه رفته بودن زیر سرم بودن که سرم که تموم شد همه مراجعه کردن به خوابگاه.
بنابراین اصلش درست بوده که یه تعدادی از بچه ها مسموم شدن ولی
بله مسموم شده بودن، بله درسته،
ولی
بله.
به خاطر آب بوده نه به خاطر غذا.
آره تا اونجایی که من اطلاع دارم به خاطر آب بوده.
هنوز آب آشامیدنی استان گیلان مشکل داره؟
بعضی از مناطق مشکل داره دیگه. حالا طرف خودمونم خونی خودمونم مثلا کوچه های بنبست همش با شن و این چیزا دیگه، یعنی چیز دیگه خیلی بیشتر مشکل داریم ما.
یکی از کارمندان آموزشکده فنی حرفه‌ای دکتر معین در رشت در مورد مسمومیت برخی از دانشجویان دختر خوابگاه دانشجویی صحبت می‌کرد. پلیس ضد شورش فرانسه امروز در بندر کاله در شمال این کشور وارد کلیسایی شد که حدود 100 پناهجو در آنجا پناه گرفته بودند. یکی از سخنگویان پلیس ضد شورش فرانسه میگوید به پناهجویان این امکان داده شده که در فرانسه تقاضای پناهندگی کنند. در مورد مشکلات این پناهندگان ژان خاکساد از پاریس گزارشی دارد.
پافشاری انجمنهای فرانسوی حمایت از پناهجویان باعث شد 99 پناهجوی غیرقانونی که اردوگاه سانگات در حومه بندر کاله از پذیرفتن آنها خودداری ورزیده بود و آنها به کلیسایی در بندر کاله پناه برده بودند بدون درگیری با ماموران پلیس راه حلی پیدا کنند و از کلیسا خارج شوند. پس از توافق دولت‌های فرانسه و انگلستان برای بستن اردوگاه سانگات در حومه بندر کاله در شمال فرانسه در ماه آوریل سال 2003 میلادی و سرشماری کمیسریای امور پناهندگان وابسته به سازمان ملل متحد از پناهجویانی که هنوز در اردوگاه سانگات حضور دارند، به دستور وزارت کشور فرانسه اردوگاه سانگات از پذیرفتن پناهجویان تازه وارد از 9 روز پیش خودداری ورزید. این امر باعث شد تا بار دیگر پناهجویان که اکثر آنها قصد ورود غیرقانونی به انگلستان را دارند در خیابان‌های شهر کاله سرگردان شوند. انجمن‌های فرانسوی حمایت از پناهجویان با یاری شهردار کاله تلاش کردند پناهجویان را در سالن‌های ورزشی شهر جای دهند که این امر نیز با مخالفت ماموران پلیس روبرو شد که هم پناهجویان و هم اعضای انجمن‌ها را به زور از این سالن‌ها خارج ساختند. اما پافشاری انجمن‌های حمایت از پناهجویان مانع از حمله پلیس به کلیسای سن پل کاله شد تا صبح امروز که پس از توافق میان نمایندگان استانداری و پناهجویان آنها از کلیسا خارج شدند. در این زمینه سریل شد استاندار بندر کاله به خبرنگاران گفت:
pour les 99 personnes que nous avons évacuées ce matin, 76 donc demandent l'asile.
99 پناهجویی که امروز از کلیسا خارج شدند، 76 تن از فرانسه تقاضای پناهندگی سیاسی کردند، 13 تن خواستار ماندن در یک مرکز نگهداری از پناهجویان شدند و 1 تن خواستار بازگشت به افغانستان شد. استاندار بندر کاله تأکید کرد:
Je pense que le fait que nous ayons poussé au maximum les discussions hier encore
تصور می‌کنم به خاطر آنکه گفتگوها را تا حد ممکن ادامه دادیم و حتی دیروز هم تلاش کردیم از اخراج اجباری پناهجویان از کلیسا جلوگیری کنیم، این گفتگوها به نتیجه رسید و 99 تن حاضر شدند راه حل‌های پیشنهادی را بپذیرند. سریل شد درباره پناهجویانی که هنوز در خیابان‌های بندر کاله سرگردانند گفت:
Eh bien, nous mettons en place un autobus avant devant la mairie entre 16h et 18h qui pourra emmener les gens.
یک اتوبوس از ساعت 16 تا 18 در مقابل شهرداری آماده است تا پناهجویان را به سوی مراکز نگهداری از آنها حمل کند. استاندار بندر کاله در پایان تأکید کرد:
Et qu'on n'encourage pas les quelques personnes étrangères qui finalement viennent encore dans le Calaisie.
همانطور که انجمن‌های حمایت از پناهجویان خواستند، وزیر کشور فرانسه نیکولا سرکوزی دستور داد دیگر هیچ پناهنده‌ای در خیابان‌ها بی سرپناه نماند، ولی این مسئله نباید باعث تشویق پناهجویان دیگر شود تا به فرانسه بیایند، زیرا اکثر آنها به کشورهایشان بازگردانده خواهند شد و یا از خاک فرانسه اخراج می شوند.
جان خاکزاد گزارش می داد. اما علاقمندان به حل جدول روزنامه ها حالا می توانند این جدول ها را از طریق الکترونیکی حل کنند. به نام ناطقی امشب در شاهراه اینترنت یک سایت اینترنتی جدول کلمات متقاطع را معرفی می کند. همینطور سری می زند به یک سایت هنری که از طریق آن می توان محل نگهداری هزاران تابلوی نقاشی را پیدا کرد.
امروز در گزارش اینترنت نگاهی به یک دانشنامه اینترنتی درباره آثار هنری عرضه شده در موزه ها. اما قبل از آن حل جدول کلمات متقاطع به روی اینترنت و یک مطلب کوتاه. برای علاقمندان جدول کلمات متقاطع یک سایت تازه اینترنتی به فارسی راه افتاده است که از طریق آدرس www.geocities.com/new-katibe می توان به آن دسترسی پیدا کرد. ده ها جدول کلمات متقاطع که در این سایت با سلیقه طراحی و عرضه شده اند با توجه به مهارت کاربر زیر طبقه بندی های ممتاز، کلاسیک، متوسط و آسان قرار گرفتند. علاوه بر جدول‌های عادی شبیه جدول روزنامه‌ها، دو نوع جدول دیگر نیز برای حل کردن در این سایت قرار داده شده: شهر در متن و جدول کندویی. زیر هر طبقه بندی بین 10 تا 12 جدول مختلف قرار دارد. علاقمندان ورزش که با تاریخچه کشتی و فوتبال آشنایی دارند، می‌توانند یکی از 10 جدول ورزشی این سایت را حل کنند. برای کودکان هم 10 جدول مختلف اینجا قرار داده شده. 3 جدول هم از نوع لغت‌یاب اینجا هست. حل کردن تمام جدول‌های این سایت برای ماهرترین جدول بازان شاید هفته‌ها طول بکشد. استفاده از این سایت مجانی است و از طریق آدرس www.geocities.com/new-katibe می توان به آن دسترسی پیدا کرد. آرت سایکلوپیدیا که از طریق آدرس اینترنتی www.artcyclopedia.com www.ahrar.com با آن میتوان دسترسی پیدا کرد، میخواهد کاملترین و مؤثرترین راهنمای اطلاعات درباره آثار هنری اساتید برجسته تاریخ جهان در موزه ها باشد، به روی اینترنت. در بانک اطلاعاتی ارزشمندی که آرت سایکلپیدیا گرد آورده است، در حال حاضر 24,000 پیوند قرار دارد به 80,000 اثر هنری از 7,500 هنرمند. آرت سایکلپیدیا در واقع یک موتور جستجو یا سرچ انجین است، اما برخلاف یاهو یا گوگل که موتورهای جستجوی عمومی هستند، آرت سایکلوپیدیا یک موتور جستجوی اختصاصی برای یافتن آثار هنری در سایت‌های اینترنتی موزه‌ها به وجود آورده. ولی مانند موتورهای جستجو، سرویس‌های دیگری هم به کاربران خود عرضه می‌کند. مثلا زیر عنوان موزه‌های جهان می‌توان مجموعه کامل از پیوندها را پیدا کرد به سایت‌های موزه‌ها در آمریکا و اروپا که بر اساس ایالت و کشور تقسیم بندی شده‌اند. زیر عنوان آرت هدینگز آخرین اخبار هنری را از خبرگزاری‌ها و همچنین از منابع اختصاصی مثل مایند آیلند گردآوری می‌کند. برای استفاده از موتور جستجوی این سایت کافی است که نام هنرمند مورد نظر خود را در محل مخصوص وارد کنیم. در صورتی که اسم هنرمند مورد نظر را صحیح تایپ زده باشیم، ما را به صفحه‌ای از لینک‌های متعدد راهنمایی می‌کند به سایت موزه‌های مختلف که اثری از آن هنرمند را در آن جای دادند با نام آن اثر و تاریخ ساخت آن. علاوه بر این پیوندها، سایت آرت سایکلوپیدیا در معرفی هنرمند مورد نظر فهرستی از هنرمندان دیگری را که بر وی تأثیر گذاشتند یا با او هم دوره یا هم سبک بودند را نیز ارائه می‌دهد که همه به صورت هایپرلینک ظاهر می‌شوند. با کلیک زدن روی اسامی این هنرمندها می‌توان به صفحه مخصوص خود آنها و فهرست آثار آنها در سایت موزه‌ها به روی اینترنت رهنمون شویم. حالا اگر به جای هنرمند در جستجوی تابلوی خاصی باشیم، می توانیم با وارد کردن نام آن ببینیم در کدام موزه نگهداری می شود و عکسی از آن را بیابیم و شاید شرح مختصری که در سایت آن موزه درباره آن تابلو نوشته اند را نیز بتوانیم بخونیم. مرکز سایت آرت سایکلوپیدیا در کالگری کانادا است و هزینه آن از گذاشتن آگهی و همچنین از طریق فروش پوستر نقاشی ها تامین می شود. سایت artcyclopedia.com مرجع قابل استفاده برای همه علاقمندان به هنر، به خصوص دانشجویان رشته تاریخ هنر است.
بهنام ناطقی در شاهراه اینترنت تا برنامه دکتر منصور مصلحی و توصیه‌های پزشکی او با هم به یک قطعه موسیقی گیتار گوش کنیم. ما دردهایی را در بدن داریم که نمیدونیم علت آن چیست. علل دردهای مرموز بدن موضوع توضیحات امشب دکتر منصور مصلحی.
یکی از گرفتاری هایی که اخیراً در خانم ها مخصوصا زیاد دیده میشه دردهای مبهم در تمام بدنه. یعنی خانمی میاد برای پزشک و شکایت میکنه که تمام بدنش درد میکنه، حوصله کار کردن نداره، خسته است و موقع که صبح از خواب بیدار میشه مثل این است که اصلا نخوابیده. تا مدت‌های مدید برای این بیماری نه اسمی وجود داشت، نه درمانی وجود داشت و نه تحقیق انجام میشد. ولی اخیراً برای این بیماری این اسم رو گذاشتن که به نظر جالب میاد، به انگلیسی فایبرومایالژیا، یا به فارسی من ترجمهش میکنم به درد رشته های عضلانی یا درد عضلانی. این درد عضلانی که همونطور که گفتم مخصوصا در خانم های بین 35 و 45 دیده میشه، علائم مشخصی داره که خیلی جالب هست که به این علائم اشاره بکنیم. یک علامت مهم درد و سفتی عضله هست و جوینت ها، یعنی مفصل ها، یعنی شخصی که دچار این بیماری میشه عضله هاش دردناکن، نمیتونه راحت حرکتشون بده و همینطور هم مفاصل دردناکن و به راحتی حرکت نمیکنن. نقطه های دردناک وجود داره در گردن، در آرنج و در زانوها که موقعی با انگشت بذارین و فشار بدین دردناک هست. صبح که مریض از خواب بیدار میشه معمولا میگه که بدنم خشکه، یعنی یک نوع سختی عضلانی شدید وجود داره. خواب خیلی به سختی انجام میشه، خواب ناراحت همیشه. شخص به طور غیر طبیعی دچار سردردهایی میشه که هیچ دلیلی براش نمیشه پیدا کرد. حساسیت شخص در مقابل درد، در مقابل نور و در مقابل صدا و بو افزایش پیدا میکنه. گاهی وقتا عضله ها دچار خواب رفتگی و گزگز و یک حالت مثل خارش میشن. وضع دستگاه گوارشی به هم میخوره و شخص دچار دل درد و گاهی اسهال و یبوست خواهد بود. درد در خانم ها مخصوصا در دوره قاعدگی خیلی زیاد خواهد بود. مثانه دردناکه و شخص احساس احتیاج به ادرار بیشتر از حد معمول میکنه. علاوه بر همه اینها قدرت تمرکز فکری از بین میره و شخص احساس میکنه که دچار افسردگی و اضطراب هست. این علائم هنوز دلیلشون به طور مشخص روشن نشده، ولی حداقل گروه بندی شدن و معلوم شده که خودش یک بیماری مشخصی هست که حالا باید روش کار کرد. درمان دارویی خاصی برای این بیماری وجود نداره هنوز، ولی به نظر میاد که داروهای ضد افسردگی مفید هستن و همینطور داروهایی که برای دردهای مفصلی به کار میرن. به کار بردن این داروها میتونن تا حد زیادی علائم بیماری رو کاهش بدن، ولی درمانهای غیر دارویی اثر خیلی بهتری دارن. این درمانها عبارت هستند از یک ورزش منظم روزانه، عبارت هستند از اینکه کار رو با عجله انجام ندیم، سعی کنیم با دقت و با صرف وقت کارها رو انجام بدیم، افراط نکردن یا حتی پرهیز کردن از نوشیدن الکل و قهوه و چای قبل از خوابیدن و صحبت کردن با کسانی که خودشون به این گرفتاری دچار هستن و کمک کردن مشترک به همدیگه و همینطور خوردن غذاهایی که مقدار زیادی فایبر یا فیبر دارن مثل سبزیجات و میوه‌جات.
دکتر منصور مصلحی در مورد علل دردهای مرموز در بدن به خصوص در خانمها صحبت میکرد. خب شنوندگان عزیز، وقت این یک ساعت و نیم برنامه ما در اینجا به پایان میرسد. در یک ساعت و نیم آینده همکارم بهمن باستانی با اخبار و گزارش‌های جهانی به اتفاق همکارانمان در کشورهای مختلف با شما خواهم بود. همینطور گزارش‌های علمی، هنری و فرهنگی و اقتصادی رو برای شما خواهم داشت. در اینجا من به اتفاق همکارانم در این بخش با شما خداحافظی میکنم.
مثل شمیمه جنگلایی، مثل سکوته برکه های عاشق عشقی، التماسی شوق لطیفه، بچه های آخر خوبه، قصه هایی
سلام میکنم خدمت شنوندگان عزیز رادیو آزادی. امیدوارم سالم و شاداب گوش به رادیو خودتان داشته باشید و یک ساعت و نیم دیگر با ما باشید تا شما را در جریان مهمترین رویدادهای جهان قرار دهیم. کتابی تازه را برایتان معرفی کنیم و در گزارش علمی به تلاش انسان برای مقابله با اثرات سلاح‌های هسته‌ای بپردازیم. اهل فوتبال و اهالی ورزش هم وقت دارند که تا ساعت 7 شب به وقت ایران خود را گرم گرم کنند برای رفتن روی چمن سبز و برنامه هفتگی فوتبال که ما را می‌رساند به یک ترانه بسیار خاطر انگیز با حرف‌های تازه از دکتر محمود خوشنام، کارشناس موسیقی، درباره این ترانه. در دقایق آینده جزئیات بیشتری از آن چرا که در پی خواهد آمد با شما خواهم گفت. با بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی همراهید.
خلاصه تازه ترین خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. تصمیم عراق در پذیرش قطعنامه شورای امنیت در امر خلع سلاح با واکنش های مثبت بین المللی همراه بوده است. دبیر کل اتحادیه عرب عمر موسا اظهار داشته است که این تصمیم فرصتی برای کاهش احتمال وقوع جنگ به وجود آورده است. در همین حال ایالات متحده اعلام داشته است که عراق گزینه‌ای جز پذیرش قطعنامه نداشته است. دولت چین تغییراتی گسترده در دستگاه رهبری خود را آغاز کرده است. پرزیدنت جیانگ زمین همراه 6 تن از 7 مقام بلندپایه آن کشور از سمت خود در کمیته مرکزی حزب کمونیست چین کناره‌گیری کردند. به گزارش خبرگزاری شینهوا، در کنگره حزب کمونیست چین بیش از نیمی از اعضای کمیته مرکزی با اعضای جدید جایگزین شدند. رئیس دولت انتقالی افغانستان حامد کرزای میگوید دولت وی به تلاش برای یافتن اسامه بن لادن رهبر القاعده ادامه خواهد داد، اما امیدوار است او به افغانستان باز نخواهد گشت. کرزای که در نیویورک سخن میگفت اظهار داشت وی شنیده است که بن لادن زنده است، اما از محل وی اطلاعی در دست ندارد. سازمان دیدبان حقوق بشر نیروهای وزارت کشور افغانستان را به منظور پرده‌پوشی اقدامات پلیس در تظاهرات اخیر دانشجویان در کابل به مرعوب کردن دانشجویان متهم کرده است. سخنگوی دیدبان حقوق بشر ونسا سنن میگوید گروه وی تایید کرده است که دوشنبه گذشته در تظاهرات دانشجویان در کابل دست کم 3 دانشجو کشته و 20 تن زخمی شدند. بنابر گزارش‌ها نیروهای اسرائیلی امروز در جریان حمله‌ای در مرکز شهر غزه 4 فلسطینی مورد زن به اسلحه سازی را بازداشت کردند و سپس از آن شهر خارج شدند. ارتش اسرائیل یکی از بازداشت شدگان را یک افسر نیروی امنیتی فلسطینی معرفی کرده است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، همسر و خواهر هاشم آقاجری استاد دانشگاه امروز با وی ملاقات کردند. بنابراین گزارش، همسر هاشم آقاجری امروز پس از این ملاقات در دیداری با اعضای انجمن دانشجویان دانشگاه‌های بوعلی، سینا و علوم پزشکی و شورای هماهنگی احزاب و گروه‌های دوم خرداد استان همدان اعلام کرده است که آقاجری ضمن تشکر از دانشجویانی که برای دفاع از آزادی و مردم سالاری کوشش می‌کنند، خواستار شده است دانشجویان خواسته‌های خود را در چارچوب راهکارهای مدنی و قانونی دنبال کنند. صالح نیکبخت وکیل هاشم آقاجری به مصاحبه تلویزیونی شب گذشته قاضی رمضانی رئیس دادگاه عمومی همدان اعتراض کرده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، وی در پی پخش این مصاحبه به آن خبرگزاری گفته است قاضی رمضانی بدون توجه به تبصره‌ای از یک ماده قانون آیین دادرسی کیفری پیش از قطعیت حکم مبادرت به سخنرانی تلویزیونی و پخش نادرست و تحریف شده اتهامات موکل وی کرده است. و گزارش می شود که دانشجویان ایران امروز خود را برای برگزاری برنامه های اعتراضی دیگری در واکنش به حکم صادر شده برای هاشم آقاجری استاد دانشگاه آماده کردند. به گفته یک رهبر دانشجویی که نخواست از نامش بازگو شود، دانشجویان برگزاری دو گردهمایی در روز یکشنبه در دانشگاه تهران را برنامه ریزی کردند و نیز برای یک راهپیمایی خیابانی در روز دوشنبه خواستار دریافت مجوز شدند، اما همچنان در انتظار پاسخ هستند. شنوندگان ارجمند، مشروع اخبار از رادیو آزادی حدود 27 دقیقه دیگر.
در دقایق آینده تازه ترین تحولات را در پی پذیرش قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل توسط عراق از گزارشگرانمان در واشنگتن، لندن و قاهره خواهیم شنید. به پیامد تازه ترین تهدیدهای اسامه بن لادن علیه چند کشور قدرتمند صنعتی غرب می‌پردازیم و به استرالیا می‌رویم و از تظاهرات مخالفان جهانی شدن در سیدنی که به خشونت کم سابقه‌ای در این شهر کشیده شد گزارشی می‌شنویم. یک روز پس از رد قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل توسط پارلمان عراق و تأکید این پارلمان بر اختیار تام صدام حسین در این زمینه، روز گذشته رئیس جمهوری عراق پذیرش بی قید و شرط این قطعنامه را اعلام کرد. نامه رسمی دولت عراق در این زمینه تسلیم دبیرکل سازمان ملل شد و در کنفرانس خبری مشترک کوفی آنان دبیرکل سازمان ملل با جورج واکربوش رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید واشنگتن، آقای آنان ابراز امیدواری کرد که این اعلام پذیرش به معنای همکاری کامل عراق با هیئت بازرسان بین‌المللی تسلیحات باشد که قرار است 18 نوامبر یعنی دوشنبه آینده به بغداد برود. همکارم همایون مجد از واشنگتن تازه ترین تحولات در این زمینه را به آگاهی ما میرساند.
عراق قطعنامه شورای امنیت را 48 ساعت پیش از ضرب الاجلی که برای قبول آن تعیین شده بود پذیرفت. محمد الدوری سفیر آن کشور در سازمان ملل متحد به خبرنگاران گفت عراق سلاح‌های کشتار جمعی در اختیار ندارد و نخواهد داشت و بنابراین نگران بازگشت بازرسان نیست. الدوری نامه 6 صفحه‌ای را که به امضای ناجی صبری وزیر امور خارجه عراق رسیده و به دفتر دبیرکل سازمان ملل متحد تسلیم شده است بدون قید و شرط توصیف کرد و گفت
The letter saying that Iraq will deal with the Security Council Resolution 1441.
نامه میگوید که عراق قطعنامه شماره 1441 شورای امنیت را علارغم محتوای بد آن خواهد پذیرفت. ما آماده هستیم با بازرسان در چارچوب یک جدول زمانی تعیین شده همکاری کنیم و مشتاق هستیم آنها وظایف خود را بر اساس قوانین بین‌المللی هر چه زودتر انجام دهند. کوفی آنان دبیرکل سازمان ملل متحد بعد از ظهر چهارشنبه در کاخ سفید با پرزیدنت بوش ملاقات کرد و گفت
Today I received a letter from the Iraqi government.
امروز نامی از دولت عراق دریافت کردم که قطعنامه را قبول می کند و برای اجرای آن همکاری خواهد کرد و آقای بلکس و تیم او برای باز خواهم گشت. انتظار داریم آنها روز 18 نوامبر آنجا بروند و کار خود را آغاز
کنند.
پیش از آن رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با خبرنگاران در کاخ سفید در پی جلسه کابینه واکنش مشخصی به نامی عراق نشان نداد، اما تاکید کرد که مذاکره با صدام در کار نخواهد بود. او در تکرار نظر گذشته خود گفت هیچ فریب یا انکاری از سوی عراق تحمل نخواهد شد. اظهار داشت قطعنامه ما را از انجام آنچه که لازم است باز نمی دارد. امیدوار هستیم صدام حسین خلع سلاح شود. امیدواریم به جهان گوش کند. جهان نظر خود را اعلام کرده است. یک عمل نظامی از جمله کارهایی است که آمریکا بر آن در صورت خودداری صدام حسین از رعایت قطعنامه سازمان ملل تاکید گذاشته است. ژنرال تامی فرانکس، سرپرست فرماندهی مرکزی آمریکا، در گفتگو با خبرنگاران در واشنگتن اظهار داشت:
We can hope for the best, but we also prepare.
ما می توانیم امیدوار باشیم که آنچه از همه بهتر است روی دهد، ولی ما همچنین برای امکان دیگر، یعنی عمل نظامی علیه عراق، آماده هستیم. از نظر تاکتیکی، تکنیکی و ساختاری آماده ایم. منابع لازم و رفتار داریم، زیرا هر کار دیگری کمتر از این محتاطانه نخواهد. با وجود این، کوفی انان دبیرکل سازمان ملل متحد از کاخ سفید خواست در صورتی که عراق از همکاری با بازرسان تسلیحاتی خودداری کند، پیش از توسل به هر عمل نظامی خویشتنداری و شکیبایی نشان دهد. گزارش‌های مطبوعاتی به نقل از مقامات دولت بوش حاکی که آنها آماده هستند تا 8 دسامبر ضرب العجلی که برای اعلام برنامه‌های تسلیحاتی عراق تعیین شده است صرف کنند و بعد در مورد تخلفات احتمالی بغداد تصمیم بگیرند. بررسی این برنامه‌ها و اظهار نظر درباره آنها بر عهده هانس بلیکس، سرپرست هیئت بازرسان تسلیحاتی خواهد بود. مقامات دولت آمریکا گفتند که تنها پس از آن حساس‌ترین اطلاعات محرمانه‌ای را که در مورد برنامه‌های تسلیحاتی عراق دارند به هانس بلیکس ارائه خواهند داد.
گزارشی بود از همکارم همایون مجد از واشنگتن. استرالیا اعلام کرده است که سرپرستی نخستین گروه اعزامی از بازرسان بین‌المللی تسلیحات به بغداد را عهده‌دار خواهد بود. چند ساعت بعد از اعلام قبول همکاری بی‌قید و شرط با سازمان ملل از سوی دولت عراق، وزارت خارجه بریتانیا، متحد اصلی آمریکا، بیانیه‌ای در این زمینه صادر کرد. شهران طبری از لندن گزارش می‌دهد.
وزیر امور خارجه بریتانیا در اعلامیه خود میگوید قطعنامه 1441 سازمان ملل یک سلسله قدم‌هایی را که عراق باید برای گردن نهادن به الزامات خلع سلاح بردارد تعیین کرده است. اکنون عراق قدم اول را برداشته است. من از این موضوع استقبال می‌کنم، اما باید هوشیار باشیم که عراق به تغییر مواضع خود سوء شهرت قابل ملاحظه‌ای دارد. قدم دومی که عراق باید بردارد آن است که تا 8 دسامبر تمام برنامه‌های تسلیحات هسته‌ای، میکروبی و شیمیایی خود را به طور کامل و دقیق اعلام کند. جای تردیدی نباید باقی بماند که اگر عراق یکی که تعهداتش را عمل نکند، با عواقب بسیار شدیدی مواجه خواهد شد، چرا که تا حال تنها تهدید جدی به اعمال زور بوده است که باعث شده عراق تا این حد قطعنامه را قبول کند.
به دنبال گزارش همکارم شهران طبری از لندن درباره اعلام موضع وزارت خارجه بریتانیا در این زمینه به قاهره می رویم. قطعنامه 1441 شورای امنیت سازمان ملل درباره خلع سلاح عراق را دولت عراق در این حال که پذیرفته، اما مطبوعات بغداد امروز در واکنش به این قطعنامه مکرر نوشتند که عراق هیچ گونه سلاح میکروبی و شیمیایی در اختیار ندارد. در محافل سیاسی و مطبوعاتی حکومتی عراق همچنین گفته می شود که حتی اگر ثابت شود که عراق سلاح غیر متعارف ندارد، اما به هر حال آمریکا تصمیم گرفته است که به عراق حمله نظامی کند. گزارشگر ما در جهان عرب جمشید چالنگی ضمن مروری بر این موضع گیری ها به موضع کشورهای عرب نسبت به پذیرش بی قید و شرط قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل توسط عراق می پردازد.
روزنامه الاهرام که نقطه نظرهای دولت مصر را بازتاب می دهد، پذیرش قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد را از سوی عراق تصمیمی عاقلانه توصیف کرده که به نوشته این روزنامه مانع از درگیر شدن مردم عراق با بحرانی تازه شده است. شبکه‌های تلویزیونی مصر و دیگر کشورهای عرب در 24 ساعت اخیر بارها اعلام پذیرش قطعنامه 1441 شورای امنیت سازمان ملل متحد را از زبان محمد الدوری نماینده عراق در سازمان ملل متحد پخش کردند.
We are prepared to receive the inspectors within the assigned timetable.
بازرسان سازمان ملل متحد در حالی پس از 4 سال خود را آماده رفتن به عراق می‌سازند که روزنامه از سوره سخنگوی حکومت بغداد آمریکا را متهم ساخته است برای تسلط یافتن بر نفت عراق بران است تا به نوشته این روزنامه به هر حال به عراق حمله کند. این در حالی است که امر موسی دبیر کل اتحادیه عرب میگوید
I suggest that we don't and we shouldn't speak about the war option now. Let us all talk about the process of inspection and how to make this mission a success.
پیشنهاد میکنم اکنون درباره جنگ سخن نگوییم. بگذاریم همه ما به روند مأموریت بازرسان سازمان ملل متحد و موفقیت این مأموریت فکر کنیم و سرانجام این که در همسایگی عراق روزنامه کویتی القبس پذیرفتن قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد را از سوی عراق عاقلانه ترین تصمیم صدام حسین رئیس جمهوری این کشور در طول زمامداری وی در عراق خوانده است. جمشید چالنگی، رادیو آزادی، قاهره.
به پیامدهای تهدید نظامی اخیر، تهدیدهای اخیر اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده علیه چند کشور بزرگ صنعتی غرب میپردازیم. دو روز پس از پخش یک نوار از صدای اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده از تلویزیون الجزیره، منابع اطلاعاتی آمریکا گزارش می‌دهند که تروریست‌ها حملات جدیدی را به تأسیسات مهم در آمریکا از جمله تأسیسات نفتی و بنادر طرح‌ریزی می‌کنند. گزارشی از واشنگتن از همایون مجد.
تهدیدی که به گفته سازمان‌های اطلاعاتی متوجه بنادر نفتی است در گزارش محرمانه‌ای که هفته پیش برای مقامات ارشد آمریکایی فرستاده شد تشریح شده است و تنها یکی از شاخص‌هایی است که برای مسئولان اطلاعاتی و امنیتی روشن می‌سازد تروریست‌ها حمله‌های را طرح‌ریزی می‌کنند. اطلاعات مندرج در گزارش آنقدر دقیق نیست که برای شناسایی افراد درگیر کافی باشد. با این حال مقامات سازمان‌های امنیتی و ضد تروریستی آن را جدی گرفتند. گزارش حاکی است که تروریست‌های مظنون در چند ماه گذشته سه پالایشگاه نفت در فیلادلفیا، کورپوس کریستی در تگزاس و والدز در آلاسکا را زیر نظر داشتند و مأموران امنیتی در 4 یا 5 مورد متوجه آن شدند. گزارش‌های مطبوعاتی به نقل از مقامات امنیتی حاکی است که علی‌رغم کوشش‌هایی که از زمان حملات تروریستی 11 سپتامبر برای افزایش امنیت تأسیسات مهم صورت گرفته، تمام 57 پالایشگاه و ترمینال بارگیری نفت در بنادر آمریکا در برابر حملات تروریستی آسیب پذیر هستند و هنوز معلوم نیست که چرا تروریست‌های مظنون ترمینال‌های پنسیلوانیا، تگزاس و آلاسکا را زیر نظر گرفتند. اداره آگاهی فدرال FBI ماه پیش هشداری صادر کرد که در آن گفته می‌شد القاعده احتمالاً به صنعت نفت از جمله پالایشگاه‌ها و نیز نیروگاه‌های هسته‌ای حمله خواهد کرد. سخنگوی اداره امنیت داخلی به واشنگتن تایمز گفت این هشدار هنوز به قوت خود باقی است و مسئولان امنیتی در این زمینه و افزایش تدابیر امنیتی در تأسیسات با شرکت‌های نفتی همکاری می‌کنند. در هشدار FBI افزوده شده بود که بر اساس اطلاعات به دست آمده از زندانیان القاعده، این سازمان قصد دارد با انجام حملاتی از راه دریا علیه نفتکش‌های بزرگ صنعت نفت را تضعیف کند و چون این حملات ممکن است بخش از عملیات گسترده تری علیه تأسیسات بندری و دیگر هدف‌های وابسته به نفت باشد. سازمان‌های اطلاعاتی و ضابط قانون همچنین گزارش‌های دریافت کردند تا کیست تروریست‌ها صنایع هواپیمایی و کشتیرانی، بخش‌های مالی و ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی را نیز هدف گرفتند.
گزارش همکارم همایون مجد بود از واشنگتن در پیامد تهدیدهای اخیر، تهدیدهای تازه اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده. در نوار صدایی که از بن لادن توسط تلویزیون الجزیره سه‌شنبه شب گذشته پخش شد، انگلیس، فرانسه، آلمان و استرالیا به ترتیب به عنوان همدست آمریکا تهدید و عملیات تروریستی شدند. به گزارش همکارم جان خاکزاد از پاریس، مسئولان امنیتی فرانسه میگویند با توجه به اینکه فرانسه بعد از آمریکا و انگلیس سومین کشور مورد تهدید بن لادن است و همچنین بنابر اطلاعات جمع‌آوری شده، بعید نیست که تمرکز عملیات تروریست ها به مراکز مهمی چون یورو دیسنی در حومه پاریس یا کلیسای نوتردام باشد در مدت کوتاهی بعد از اعلام این تهدید.
تهدید اخیر اسامه بن لادن علیه ایالات متحده آمریکا و کشورهای همپیمان فرانسه را نگران ساخته است. اسامه بن لادن در نوار صدایی که توسط شبکه تلویزیونی الجزیره پخش شد، پس از ایالات متحده آمریکا، فرانسه را در سومین مرتبه به دنبال بریتانیا قرار داده است که به ادعای او قرار است مورد حملات تروریستی قرار گیرد. در این رابطه نیکولا سارکوزی وزیر کشور فرانسه به خبرنگاران گفت تهدید جدی است افزون بر تدابیر امنیتی نیروهای انتظامی فرانسه، شهروندان این کشور نیز باید هوشیار باشند و هر گونه رفتار مشکوک را به مسئولان انتظامی کشور گزارش دهند. سرویس‌های امنیتی فرانسه اطلاعاتی کسب کردند که بر اساس آنها مراکزی چون یوردیسنی در هومه پاریس و حتی کلیسای نوتردام می‌تواند هدف عملیات تروریستی قرار گیرند. نیروهای امنیتی فرانسه عقیده دارند سازمان القاعده به رهبری اسامه بن لادن می‌تواند در فرانسه از یاری سازمان‌های تروریستی اسلامی افراطی الجزایری و یا مصری مانند تکفیر و الهجره سود جوید. در هر حال طرح ویژی پیرات، طرح حفاظتی فرانسه که پس از انفجارهای سال 1995 میلادی در این کشور ایجاد شده است، نیروهای پلیس، ژاندارمری و امنیتی فرانسه را به حال آماده باشی کامل درآورده است.
گزارش هایی بود در پیوند با تحقیق های تازه اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده. گزارش اخیر از همکارم جان خاکساده از پاریس.
برنامه های رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی بخش فارسی را هم اکنون بر روی این طول موج ها می شنوید. 19 متر ردیف 15410، 25 متر ردیف 11730 و 31 متر ردیف 9435 کیلوهرتز. همچنین برنامه‌های رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی بخش فارسی از ساعت 22:30 به وقت ایران و 20 به وقت اروپای مرکزی به مدت 2 ساعت نیز پخش می شود و روی این طول موج‌ها 25 متر 11960 و 11985، 31 متر 9785 و 9835، 41 متر 7165 و 49 متر 6140 کیلوهرتز. تکرار برنامه‌های رادیو آزادی برای اروپا هر روز از ساعت 22 تا 24 به وقت اروپای مرکزی 41 متر 7165 و 49 متر 6140 کیلوهرتز. تکرار برنامه‌های رادیو آزادی همچنین هر روز از ساعت 8 بامداد تا 12 نیم روز به وقت ایران 16 متر 17675، 19 متر 15290، 25 متر 12015 و 31 متر 9585 کیلوهرتز. برنامه‌های رادیو آزادی بخش فارسی همچنین از ماهواره‌های آسیاست 2 و هاتبرد 3 و نیز به گونه زنده و بایگانی در شبکه جهانی اینترنت نیز پخش می‌شود. www.radioazadi.org.
اجلاس سران ناتو 21 و 22 نوامبر پنجشنبه و جمعه آینده در پراگ تشکیل می شود. جمهوری چک به یکی از رؤسای جمهوری که می‌خواهد در این اجلاس شرکت کند ویزا نمی‌دهد. گزارشی داریم از مانی کسروی در این زمینه.
ویکتور مدودچوک مشاور رئیس جمهور اوکراین امروز در مصاحبه با خبرنگاران اعلام کرد کشورش تنها در صورتی در نشست آتی سران ناتو در پراگ شرکت خواهد کرد که ایالات متحده آمریکا و بریتانیا به طور رسمی از این کشور در رابطه با اتهام فروش اسلحه به عراق عذرخواهی کنند. وی در این کنفرانس مطبوعاتی خاطر نشان کرد طی چند ماه اخیر اوکراین متهم به فروش رادارهای کالچوگا به عراق شد. اما در مدت 2 هفته اقامت کارشناسان نظامی آمریکا و بریتانیا در این کشور حتی 1 مورد فروش این رادارها نیز به اثبات نرسید. وی تصریح کرد علی‌رغم اعتراض و مقاومت شدید ستاد فرماندهی ارتش اوکراین، مقامات وزارت امور خارجه این کشور اطلاعات محرمانه در رابطه با مقدار تولید این رادارها در اختیار کارشناسان آمریکایی قرار داده و شرایط بازدید از کارخانه تولید کننده این رادارها را نیز مهیا کردند. وی گفت در این مدت کارشناسان آمریکایی و بریتانیایی حتی با سیستم صدور اسلحه از اوکراین نیز آشنا شدند. ویکتور مدودچوک افسود نامه‌ای نیز برای کوفی انان دبیرکل سازمان ملل متحد و گزارش کارشناسان آمریکایی و بریتانیایی برای کمیسیون 661 شورای امنیت که مسئول رسیدگی به رعایت کشورها در تحریم رژیم عراق است فرستاده شده و به زودی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. از سوی دیگر الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس که بارها مخالفت شدید خود با گسترش ناتو به سوی شرق را اعلام کرده بود، روز گذشته تمایل خود برای شرکت در نشست آتی سران ناتو در پراگ را ابراز داشت. ناظران سیاسی معتقدند در پی تیره شدن روابط مسکو و مینسک و بروز اختلاف بر سر اتحاد دو کشور، لوکاشنکو در نظر دارد با شرکت در نشست ناتو به ولادیمیر پوتین هشدار دهد تا با این کشور از موضع قدرت صحبت نکند. در همین حال مقامات وزارت امور خارجه جمهوری چک از صدور ویزا برای رئیس جمهور بلاروس خودداری کرده و دلیل این امر را غیر دموکراتیک بودن رژیم لوکاشنکو و نقض حقوق بشر در این کشور توصیف کردند. نشست سران ناتو در تاریخ 21 نوامبر ماه جاری در پراگ پایتخت جمهوری چک برگزار خواهد شد. مانیک اسروی، مسکو.
در استرالیا تظاهرات مخالفان گلوبالیزم یا جهانی کردن به خشونت کشیده شد. وزیران بازرگانی 25 کشور در اجلاس سازمان جهانی تجارت در سیدنی استرالیا گرد آمده اند تا به نتایجی در مذاکراتشان که سال گذشته در دوحه قطر آغاز شد دست یابند. به گزارش همکار ما جمشید عدیلی از سیدنی، تظاهرات همزمان با این اجلاس عده‌ای زخمی به جا گذاشته و دست کم 15 نفر بازداشت شدند.
یک روز پیش از تشکیل جلسه اصلی سازمان تجارت جهانی با شرکت 25 تن از وزرای کشورهای عضو در سیدنی، امروز تظاهرات وسیعی بر علیه این سازمان و جنگ در خیابانهای مرکزی شهر انجام گرفت. بیش از 1000 تظاهر کننده در خیابانهای مرکزی سیدنی به راه پیمایی پرداختند و این تظاهرات که در آغاز بیشتر به صورت یک کارناوال بود، چندین ساعت موجب اختلال در آمد و شد وسایل عمومی و بسته شدن راه‌های اصلی شد که با دخالت پلیس به خشونت گرایید و تعدادی زخمی بر جای گذاشت. در برخورد پلیس و تظاهرکنندگان افزون بر 15 تن بازداشت شدند که از این تعداد 7 تن به سبب اختلال در نظم عمومی محکوم شدند. پلیس استرالیا به منظور جلوگیری از هر گونه حادثه سوء به هنگام برگزاری کنفرانس وزرای کشورهای عضو سازمان اقتصاد جهانی در سیدنی، مراقبت‌های ویژه‌ای را به مرحله عمل درآورده. سازمان اقتصاد جهانی در حال حاضر 145 عضو دارد که 90% تجارت جهان را در اختیار دارند و بیش از 3/4 اعضای این سازمان را کشورهای جهان سوم و در حال توسعه تشکیل می‌دهند. جمشید عدیلی، سیدنی، استرالیا، رادیو آزادی.
پیش از آنکه ساعت دیگری از برنامه امروز رادیو آزادی را آغاز کنیم، برای علاقه‌مندان به میزگردهای ما یادآوری کنم که میزگرد امشب رادیو آزادی در پیوند با اعتراض‌های دانشجویی جاری در ایران است. اعتراض های دانشجویی به صدور حکم اعدام علیه هاشم آقاجری مدرس دانشگاه تربیت مدرس و عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی شکلی گسترده در ایران به خود گرفته است. بیشتر تشکل های دانشجویی مستقل دانشگاه های مهم ایران علیه این حکم بیانیه صادر کردند و آن را محکوم کردند. همچنین دانشجویان در روزهای گذشته تجمع‌هایی برگزار کردند و خواسته‌های خود را شفاف بیان کردند. در میزگرد امشب رادیو آزادی همکارم مهدی خلجی این موضوع و تأثیر آن را بر جنبش دانشجویی در ایران با دو فعال دانشجویی و یک صاحب نظر در مسائل ایران در میان می‌گذارد. احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی.
معمولاً
بعضی
از دانشجویان علاقمند هستند که وقتی با یک گروه سیاسی صحبت می کنند اون گروه تمام علاقه اینها رو تایید کنه و بخواد تا بی نهایت از اونها حمایت کنه، در حالی گروه سیاسی معمولا.
اکبر عطری عضو سابق شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت.
گفتگو سر چی؟ ببینید الان اعتراضات که تو کشور ما داره صورت میگیره از چند منظر میشه بهش نگاه کرد. یک بار زمانی که میگن آقا مثلا نایب حکم های آقاجری حکم جمهوری اسلامی نیست،
و امین بزرگیان سردبیر روزنامه دانشجوی توقیف شده گلستان ایران.
توصیف کردن این مسئله که بخشی از حاکمیت طرفدار اصلاحات و طرفدار قانون و طرفدار دموکراسیه و بخشی از حاکمیت مخالف قانون و مخالف دموکراسیه، این امشب در واقع وجود داشته باشه.
اما در میزگرد امشب رادیو آزادی که ساعت 11:30 شب به وقت ایران پخش خواهد شد. با ما باشید تا در دقایق آینده، نیم ساعت آینده از برنامه امروز رادیو آزادی، گزارش اقتصادی روز را تقدیم حضورتان کنیم. با کامران فانی کتابی تازه را مرور کنیم. کامران فانی کتابشناس برجسته در ایران کتابی تازه را برای ما معرفی می‌کند و گزارش علمی روز را بشنویم.